جایی از هر طعمی یه ذائقه گرفته بودیم. فکر کنم زمان جنگ بوده که شما گفتین تکنسیان رادیولوژی بودید.
آره دقیقاً سالهای برمیگرده به سال 58.
کجا مشغول بودید توی؟
بیمارستان مهر تهران بودم من.
تهران.
آره.
تو جبهه نبودین؟
نه، ولی تو بیمارستان در واقع بخش مجروحین داشتیم که شبهایی که حمله بود و مجروح داشتیم. آها. تقسیم میکردن توی بیمارستان ها، سهمیه بیمارستان ما زیاد بود و موقعی که مجروح میآوردن شاید ما روزها مشغول بودیم برای در واقع عکس برداری و مداواشون.
گفتین که بعد از اون اولین تجربه سینمایی شما بود و شروع شد مسیر حرفه‌ای سینماتون و خب مسیر موفقیتی که داشتید طی می‌کردید، اولین تجربه کار خیرتون کجا بود؟
خیلی به قبل برمیگرده و از توی محلمون شروع شد. از توی محله شروع شد و اینکه یک روزی یک همسایه داشتیم در خونه ما رو زد و از من درخواست کمک کرد بابت در واقع پسرش، که پسرش هم از من فکر کنم یکی دو سال کوچیک‌تر بود اون موقع، با هم دیگه اختلاف سنی زیادی نداشتیم. گفتش که حسین مشکلی واسش پیش اومده که در واقع یه چکی کشیده و این چک برگشت برده و بردنش زندان و ما تو محل نگفتیم ولی به پدر شما گفتیم، پدر شما ما رو راهی کرد به طرف شما. من تعجب کردم، من تو نگاه میکردم من چی کار میتونم بکنم؟
پدر شما تجربه کار خیر داشت؟ دست
خب اینا ببینید چون معمار بود ولی زورخونه داشتن، اینا کار پهلوانی میکردن، ما هم یاد گرفته بودیم از اینا.
پهلوانی؟
بله ما هم یاد گرفته بودیم از اینا، چون اون فرهنگ واقعا در قدیم خیلی زیاد بود. بالاخره اینو به من گفت، من با تعجب نگاش میکردم، بعدم گفتم که خب من باید چی کار بکنم؟ گفت هیچی، ما نمیدونم، فکر میکنم که یه چیزی حدود دوروبر 50,000 تومان یا 60,000 تومان چک کشیده بود
اون موقع.
اون موقع و این چک برگشت کرده و در واقع مسئله دار شده بود دیگه. خب بعد از اینکه مسئله رو در واقع با من در میون گذاشت، منم شروع کردم با کسی که ازش یعنی طلب داشت، یه آقایی بود که سنش 10 سالی از ماها بیشتر، 12 سالی از ما بیشتر بود، من رفتم پیشش و شروع کردم به صحبت کردن و یه چپ چپی به ما نگاه کرد و گفتش که باشه باشه. منم گفتم خب یعنی چی باشه باشه؟
گفت یعنی تو میخوای کار من انجام بدی؟
آره یعنی که حالا باشه، تو پول داری مگه اومدی اینجا الان این کارو داریم؟ گفتم پول که ندارم ولی بالاخره میشه دیگه یک گذشتی یک کاری میشه کرد دیگه.
شما دغدغت بود اون موقع که من الان دستی از کسی بگیرم کار خیری بکنم؟ چون به هر حال جوونی آدم دنیاش فرق داره، ممکنه پدرتون عمری کرده، محاسنی سفید کرده، چند تا پیرن پاره کرده، بزرگ و پهلوان محل بوده، آدمای مختلف رو دیده و به این زندگی و سبک زندگی رسیده که من دستگیری کنم از مردم. شما رابطتون با پدرتون چه شکلی بود؟
رابطه خیلی خوبی بود.
این مذهبی بودنشون؟
بسیار مذهبی بودنشون. آها.
شما دوست داشتی اون موقع مثلا فضای مذهبی و یا هر چیزی که مثلا اگر بابای شما داشت توی پروندهش، توی شخصیتش، شما هم پاتون و جاپای باباتون بذارید یا نه؟
آره حتما همین جوری بود. اولا عرض کنم خدمتتون که خونه ما روزای پنجشنبه صبح در واقع روزه خانم ها بودن به خاطر مادر بزرگ من تا ظهر، این پنجشنبه هر هفته بود. بعد یک خانومی داشتیم که خدا رحمتش کنه که می اومدن برای روزه خواندن به نام دختر آقا، یادم من ندیده بودمشون چون اصلا نمیذاشتن خانوما رو ببینی، که یعنی اون موقع پسرا رو میگفتن که صبح قبل از در واقع روزه که ساعت 8 صبح شروع میشد باید همه خونه رو ترک بکنن، هر چی میمونن خونه خانوم ها باشن، به نام دختر آقا بود و می اومدن روزهشون رو میخوندن. بعد از ظهرهای جمعه یعنی عصر جمعه به بعد دیگه میشد تکیه چیز دیگه هیئتمون میشد، دیگه جمعه هم هیئت بود. ببین این مراسم و این کارهای هیئت ها و روزه ها و اینها تو کشور ما بسیار زیاد. سبک خونه های قدیمی اینجوری بود، یعنی شما می اومدید توی خونه روح تازه می شد. همینا رو داری میبینی، اینا روح تازه کنه.
آره باره.
یعنی مادر بزرگ رو میدیدی، پدر بزرگ رو میدیدی، عمو رو میدیدی، نمیدونم زن عمو رو میدیدی، مادر رو میدیدی، خواهرت رو میدیدی، برادرت رو میدیدی. احیانا مهمانی داشتیم، سفره رو میآوردن تو حیاط مینداختن، لب حوض مینداختن.
همه این جزئیات مو به مو فرهنگ رو میسازه دیگه.
دقیقاً.
و این فرهنگ عزاداری قدیمی که عزیزی گفت عزاداری سنتی بماند. حالا تو اون روزا اینو یادمون نره که اون چک 60,000 تومانی که اون بنده خدا کشیده بود آزاد شد، کارش را افتاد.
بله، من بعد از اینکه دو سه دفعه رفتم پیش ایشون، ایشون نجاری هم داشتش، یعنی قابسازی داشت، که من رفتم پیش ایشون بعد دیگه به یه جوری شد که گفتش که خب حالا چقدر دارین شما میخواین بدین از این، حالا من بگم که اشکال نداره برم رضایت بدم بیارم، چقدر دارین؟
امتحانتون
کنم. آره.
چی گفتین؟
برگشتم هم گفتم که 10,000 تومان پول داری. گفت بقیهش. گفتم بقیهش هم خورد خورد میدین. گفت باشه، برو 10,000 تومان تو برد. من هم اومدم 10,000 تومان.
10,000 تومان اون موقع پول بود.
10,000 تومان برشم بردم دادم بهش.
از کجا آوردین؟
داشتم.
پسنداز.
من همیشه پسنداز بس خودم میکنم. همیشه میگم مثلا اینقدر پول ندارم.
اولین تجربه کار خیرتون از جیب خودتون، از پسنداز خودتون.
من هنوزم از جیب خودم بعضی وقتا این کارو میکنم. ببینید مسئله
اینو ازش یه لحظه رد نشیم. کار اون بنده خدا انجام شد.
چه
حسی داشتین وقتی انجام؟
ببین همینو میخوام بگم، اون انجام شد و خود خوردم پولش رو دادن. در واقع این شروع و دای و استارت کار من شد. من خودم خیلی حال کردم، احساس کردم چقدر سبک شدم، فکر کردم مثلا چقدر گناه دارم من که این گناه ها ریخته شده زمین و من سبک شدم، سبک بال شدم. و این اتفاق در واقع شروع شد، این شروع شد و کارها یواش یواش اومدیم جلو تا با ستاد دیگه کل کشور من آشنا شدم، با آج آقا جولایی آشنا شدم که همینجا هم بهش سلام میکنم و خدا قوت بهش میگم و در واقع الفبای کار درست و کار منطقی و تکنیکی رضایت گرفتن رو بنده در محضر ایشون یاد گرفتم و خیلی اتفاق خوبی بود افتاد و میتونم بگم تا به امروز شاید غیر از یکی دو تا بقیهش همش موفق بودن. و توی همین چند روزم که من خدمت شما نشستم، چند روز پیش نزدیک به 9 نفر رو آزاد کردم و رفته بودم به خاطر یک زندانی و خانوادش خیلی اصرار میکردن رفتم، البته اون قصاص نفس هستش و حضورتون عرض کنم که با زندانی صحبت کردم و متوجه شدم که ماجرا چیه. چون من همیشه یک جورای استنباطم باید اینجوری باشه که بدونم یک اتفاقه. من هیچ وقت دنبال جنایت نمیرم.
آها.
چون میدونی جنایت شما از قبل باید نقشه بکشی، طراحی بکنی، چکارش بکنی، دنبالو. من دنبال دو چیز، یعنی جنایت و مواد مخدر، یعنی محکومین این دوتا رو اصلا سراغشون نمیرم.
ولی قصاص مالی،
آره قصاص نفس و مسئله مالی هستش و اینها پیش میاد دیگه.
البته که شما خط مشی که تو کار خیر پیش گرفتین منحصر به خودتون، اشکالی نداره کمک کردن به اون عزیزانی که یاد کردید، ولی این انتخاب خودتونه، تخصصی میخواد، وقت بیشتری باید گذاشته بشه. اشکالی داره که اصلا یه خیر یه آدمی که داره زندگی آدمها رو بهشون برمیگردونه، به هر حال وسیله است، بگه، عنوان کنه. چون شاید بعضی ها دیدی آیدان میگن که فلان که مثلا دنبال ریا کردن، چرا تو بوق و کرنا میکنی؟ چه شکلی میبینی شما؟
من تا سال 92 تا سال 92 واقعا کسی نمیدونست و من چرا خاموش این کارو میکردم. دوستم نداشتم. چون همین حرف شما رو من خودم به خودم میگفتم، میگفتم چی بشه مثلا من دارم یک کاری دارم واسه خدا انجام میدم، نیازی نیستش که من بخوام در واقع تو بوق و کرنا بکنم همه بدونن. یک زندانی داشتیم که قصاص نفس بود در گیلان و سمت شفت گیلان بود و من موقعی که ایشون رو از قصاص تبدیل به دیش کردم و دیش رو با جمع‌آوری پول تونستم پرداخت بکنم بیارمشون بیرون، خبرگزاری گیلان و ایسنا اینا شروع کردم به خبر، گفتم نه نگیرین از من خبر، چرا اصلا دوربین آوردین، من اصلا قرار نیستش که کسی بدونه من این کار رو دارم میکنم، من یک ارتباطی دارم با خدای خودم، کارفرمای من خدای منه و به من داره میگه تو این کار رو بکن، من میرم واسه اون میکنم دیگه.
شما هم دیده بودن شناخته بودن فلانی فلان،
آره،
بازیگر
دیگه من راضی کردن که این در واقع با این حرکت ما میتونیم فرهنگ سازی بکنیم در کشور و مسئله پهلوانی و گذشت در واقع یک جوری تو این کشور جون بگیره دو مرتبه. یه خورده صحبت کردم من رضایت دادم به این کار که اولین جایی که شروع شد به صحبت کردن من و از من صحبت کردن روزنامه خبرگزاری فارس بود و این رو دیدم که خیلی هم خوب شد و دیگران هم در واقع دارن مسابقه میدن، این خیلی
آره،
خوبه
آره، آره.
که سبقت میگیرم برای این کار و من خیلی دلم میخواد، یعنی اتفاقی که داره میفته من خیلی دلم میخواد که ما زندانامون اصلا شاهد اینطور آدم ها نباشن.
خب خیلی هنرمندایی هستن که تو همین زمینه فعاله، دغدغه‌شون زندگی شخصی حرفه‌ای خودشونو دارن، ولی مثلا محسن چاوشی عزیز که همه مردم ایران میشناسنش و خدا قوت میگن بهش، ایشون هم من میدونم که خودش اصلا دوست نداشته دیده بشه، خیلی کاراشو نمیذاره دیده بشه، امثال شما آیدان، این فرهنگ واگویه کردنش خیلی جا باعث تشویق میشه، به قول شما باعث رقابت میشه، با هم مسابقه میدن، من 10 تا آزاد کردم 20 تا آزاد کردم، طرف به جای میرسه که زندگیش وقف باز کردن گره مردم باشه. امروز شما تو همونجا واسدی که به نظرم اون روزی که شما از پدرتون یه جورایی به ارث بردید حلاوت و شیرینی آزاد کردن، حلاوت و شیرینی گره از کار مردم باز کردن، خب به این فکر کردین که چرا من این همه آدم باباهاشون ممکنه زورخونه دار باشن، پهلوان باشن، به این فکر کردین که چرا شما انتخاب شدین؟
من حسم بر اینه که آدم هایی که در این راه میفتن انتخاب میشن، آدم های منتخب، آدم هایی هستن که دستگاه الهی اینها رو انتخاب کرده برای این کارها،
اسبابیان برای باز کردن گره مردم،
همینه دیگه، همینه. خانم ایکسی که زنگ میزنه به من یا آقای ایکسی که زنگ میزنه میگه که من الان ماه هاست و روز هاست گریه دارم میکنم، شیون دارم میکنم بابت شوهرم یا مثلا برادرم در زندان هست، استخاصه دارم میکنم از خدا، هی میخوام ازشون، ائمه رو دارم درخواست میکنم، خب زنگ میزنم به یکی از ماها، این ارتباطه، یعنی اصلا من یه چیزی بهتون بگم، خدای من شاهده، در ماه مبارک رمضان امکان نداره که در روز شهادت حضرت علی ابن ابی طالب من پرونده از طریق تلفن بهم ارجاع نشه، اصلا امکان نداره و امکان نداره من قبول نکنم این پرونده رو، برای این که میگم این هدیه حضرت علیه و باید این کار رو بکنم، در فکر میکنم 1400 یا 1401 بود، روز شهادت حضرت علی، من رادیو داشتم گوش میکردم، نوحه گذاشته بودن، اینا تو حال خودم بودم دیگه، زندگی ماه رمضانی. تلفن من زنگ خورد و تلفن گوشی رو من برداشتم، دیدم که شنیدم که این پیام، این ارتباط از زندان عراق است. تو زندان عراق کسی رو نداشتم، اصلا کاری هم به زندان عراق نداشتم. یه آقای صحبت شروع کرد با من که میخواست یه جوری باشه که من تلفن رو قطع نکنم و خیلی به سختی هم صحبت میکرد، من خیلی مشکل میفهمیدم که چی داره میگه و بالاخره متوجه شدم که زندانی در زندان عراق هستش، حکمش هم قصاص هستش و یه طلبی داره از من میکنه واسه این کار دیگه. برگشتم گفتم که به یکی بگو با من صحبت بکنه که من زبونش رو متوجه بشم، تو الان انقدر تند داری صحبت میکنی من نمیفهمم چی داری میگی. بعد تو ایرانی هستی؟ گفت نه من افغانیم.
اهل افغانستان؟
اهل افغانستان. یه آقای دیگه ای زنگ زد با من صحبت کرد و حال قضیه رو گفت به من. گفتم باش قبول میکنم، ولی بعد از عید فطر من میام زندان عراق. واقعا میایم؟ گفتم بله. من بعد از عید فطر بلند شدم رفتم زندان عراق که مدیران اونجا خیلی محبت کردن و در واقع زندانی رو اووردن، صحبت کردیم. یه آقای افغانی اون روز هم هول شده بود، استرس داشت و نمیتونست صحبت بکنه با من که در واقع تون تون صحبت میکرد. دیدم که آرام داره صحبت میکنه. مدیر زندان و عوامل زندان همشون هم راضی هن ازش و جالب این که نزدیک 10 سال در زندان بوده و روزی که اومده زندان اصلا سواد نداشته و در زندان هم سواد کسب کرده، هم این که حافظ قرآن شده. گفتم چی میگی؟ گفت والا به زندان گفت حافظ قرآن شده و بعد در واقع ایشون تمام روزهای سال رو غیر از روزهای حرام روزه بود و خواهشی که از من داشت این بود که روزایی که یعنی باران می اومد از توی بند بیاد بیرون بره تو حیاط و زیر باران باشه و این التماس به خدا بکنه و میکنه.
خب
و میگه که من انقدر التماس کردم یک شماره تلفن یک زندانی داد که تلفن شما بود
و کارش انجام
و تموم شد.
خدا را هزار مرتبه شد. به نظر میاد که برای مثلا میگم کسایی که حکم قصاص گرفتن لزوما نیاز نیست که شما متمول باشی که بتونی بری با دیه کارشون رو حل کنی. مثلا این 9 تا زندانی که شما آزاد کردید یا هر موضوع دیگه‌ای که توی ذهنتون هست، شما چی کار میکنید؟ از چی استفاده میکنید؟
ببینید دو بخش مسئله دیگه. بنا به دعوت دادستان نیشابور من یک برنامه گلریزانی داشتن در نیشابور و من رفتم و به حضورتون عرض کنم که آقای پهلوان رشید لمیر بود و بنده که ایشون پیرهن پهلوانی خودش رو آورده بود، حراج گذاشته بود که بفروشه و بنده بازوبند پهلوانی پدرم رو که به من داده بود من اون رو برداشتم بردم در واقع بفروشم برای آزادی زندانی ها و نزدیک به 2 میلیارد خورده ای هم جمع آوری کردیم پول همون روز که صحبت میکردیم. خب شهر بسیار متمولی نیستش ولی در حد خودشون در واقع جمع آوری شد. ما فکر میکنم حدود 19 یا 22 نفر رو اون روز آزاد کردیم با 8 میلیارد و 560 میلیون تومان پولی که باید پرداخت میشد. 2 میلیارد و خورده ما پول داشتیم، ما بقیش افتادیم واسه رضایت گرفتن و تخفیف گرفتن و گذشت کردن اینها و اینها این کار رو کردن و این محکومین اومدن بیرون و رفتن سر خونه زندگیشون. یعنی پولها رو دادستان محترم جناب آقای حسینی همون روز بعدش این کار رو انجام داد و همه شون، یعنی همه عزیزان ما در قوه قضاییه دوست ندارن کسی رو داشته باشن، پرونده‌ای داشته باشن، هرچی نداشته باشن بهتره. یعنی الان یک اتفاقی میفته، یک کسی رو میخوان آزاد بکنن، تا قبل از ساعت 10-11 شب هم شده باشه آزادش میکنن که یعنی کار اداریشو انجام میدن بره بیرون. و این 19 نفر اومدن بیرون، رفتن سر خونه زندگی های خودشون.
بهمن خان چه کیفی داره کاری که شما میکنی؟
خیلی
و امثال شما.
مسئله پول به کنار، مسئله این که من کی هستم به کنار، چون همه جا همه چیز رو پول درست نمیکنه، آبرو میخواد. این کسی که میخواد دنبال این کار بره واقعا باید از ته قلبش راضی باشه بره، نگه داره. مثلا این یه متهمی بود که در بروجرد بود، در دادگاهش من شرکت میکردم و قاضی میگفتش که ببین آقای دان از تهران 3 دفعه به خاطر تو اومده، ولی برادر تو از خیابون پایینی نیومده اینجا.
عجب.
من 3 دفعه از تهران بلند شدم رفتم بروجرد. تهران تا بروجرد راه کمی نیست، شبم اونجا موندم که فردا اول وقت چون ساعت 8 صبح دادگاه داشت من حضور داشته باشم توی دادگاهشون. اینها یک چیزایی هستش که در واقع خداوند انتخاب میکنه بنده، آقایون دیگه، هر کسی که هست،
دوندگی مردم.
آره،
دنبال کار مردم دغدغه‌شون رو داشتن اینا. و سوال دارم از شما
بفرمایید،
در ازای همه این دوندگی ها، رفتن و اومدن و اعتبار، آبرو، مال، هر چیزی که خرج میکنیم، گفت هر چی که داشتم و نداشتم و خرج این پرچم کردم دیگه، شما اسم امام علی رو آوردین، یعنی اعتقادی پشتشه دیگه، در ازاش چیزی رو طلب میکنید آیدان؟ معنوی، دنیوی، احترام، هر چیزی که خودتون فکر میکنید؟
اصلا. ببین بذار من یه چیزی رو بگم، حالا چون طولانی نمیخوام خیلی در واقع صحبت طولانی بکنم. در زندان تهران بزرگ بود که یه کسی اصلا انتظار بیرون اومدن نداشت، سالها هم بود به اصطلاح محکوم مالی هم بود، سالها بود اون تو. موقعی که من دنبال این کار افتادم، یعنی اون خودش به من زنگ زد، گفتش که اینجا به من گفتن اگر بهمن دان قبول بکنه و دنبال کارت بیفته تو مطمئن باش که میری بیرون. میگو من خندیدم، من چقدر به این آدم ها گفتم، به هر کسی که رسید گفتم، گفتن این که برو بابا اصلا چی داره میگی، مگه میشه، امکان داره؟ مگه من بلند شدم رفتم زندان ایشون رو ملاقات کردم، ملاقات کردم و خانومشم زمانی که ایشون در داخل زندان هستش انقدر مصیبت کشیده بود که سرطان سینه گرفته بود و داروی گرونی هم مصرف میکرد و خب نوناوری هم نداشتن دیگه. این مسئله رو واقعا میخوام بگم که اینایی که میرن زندان و کارهای ناشایستی میکنن که محکوم میشن به زندان، خانواده چی کار کنه؟ و این خانواده در واقع تیرک اصلی اون خیمهشون میفته و نمیدونن چی کار باید بکنن، چون نه اداری هستن، نه میتونن مثلا پول در بیارن، کاری نمیتونن بکنن، اصلا همه چیز میپاچه از هم دیگه، کاری ندارن. بعد از اینکه حالا اومدن بیرون، دم زندان که بود، من گفتم دیگه من کارم تموم شد دیگه، اومد بیرون دیگه، اینا نمیذاشتن من بیام و میگفتم باید باشی تا آخر. رفتن تو شهر خودشون گوسفند رو قربونی کرده بودن برای این کار، به من زنگ زدن که کجا بفرستیم. گفتم اصلا من تا حالا اصلا یک شایی از کسی بابت این کار نگرفتم.
تا حالا شده کسی رو نشناسین، نبینین و از طریق شما آزاد بشه و مشکلش مرتفع بشه؟
بله بله شده، من این کار کردم. اتفاقا شاید به جرات میخوام بهت بگم 3-4 ماه پیش بود، از یه داروخانه تهران داشتم خرید میکردم اون نسخه، کسی که نسخه میپیچی اومد این طرف به من گفت آیدا منو میشناسی؟ گفتم که نه. گفت واقعا نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت زنده رجعی شهر، اون موقع هنو رجعی شهر نرفته اون طرف قزل سال که ادغام بشن با همین. گفتم که یادم نمیاد. گفت شما منو آزاد کردی. اون 11 نفری که آزاد کردی یکیشون هم من بودم. گفتم که حالا ما اون تو قسمت فرهنگی زندان میشینیم و اون بچه های خود زندان این کار رو دارن میکنن، واقعا بعضی وقتا میشه نمیبینمشون و بیرونم به هم میگن، میگم که یادم نمیاد، ولی اگر اتفاقی افتاده که آزاد شدی برو از خدای خود تشکر کن، از من باید تشکر کن.
آره. چون من ازشون سوال پرسیدم، به هر حال هر کاری دو سر داره، معامله است دیگه. بزرگترین بخشش دنیا دیگه از داستان هور ما چی میخواییم یاد بگیریم؟ بخشید ارباب ما و ببخشیم به عشق حسین، به عشق حسین تا بخشیده بشیم. اگر اجازه بدین پایان بندی برنامه ما با امام حسینتون صحبت بکنید و من قبل از شما خداحافظی میکنم. بسمت.
هرچی از آقا بخوام بگم کم گفتم و من مطمئنم که هر وقت صدا میکنم یا امام حسین، اکوی صدای یا امام حسین تو گوش من میپیچه و هر جا که سختی میخورم، یعنی اینکه کارهای سختی رو دارم، درخواست میکنم از شما ای آقای عزیز، در واقع کار رو برای من هموار میکنم. آقا بطلبین، امسال سالیه که باید بیام پابوس کنم و مطمئنم که امسال زوار حرم شما هستم.
چه حس خوبیه حسی کنارم، منو دلتنگیام و دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بریم، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمونی روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیا باشه.
متشکرم از همراهیتون عمیانان محترم همراه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم که روایت عشق امشب مورد توجهتون واقع شده باشه. این سعادت رو داشتیم از ساعت 14 تا بکنون خدمتگزار تمام شما عمیانان محترم باشیم در برنامه روی موج گفتگو و امیدوارم برنامه ها و گفتگوهایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد رضایتتون واقع شده باشه. اما همکاران محترمم رو لازم میدونم در این نوبت کاری خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. صدا بردار محترم ما سرکار خانم زهره محمدی بودن، سرکار خانم زهرا احمدی هماهنگی و ارتباطات این نوبت کاری رو بر عهده داشتن. نوروز پورمند نویسنده محترم روی موج گفتگوی امشب و دوست همکار محترمم تهیه کننده این نوبت کاری محمد رضا زمانی و ارادتمند تمام شما همیانان محترم بنده گوینده امین زیایی. امیدوارم شبی سرشار از آرامش رو تجربه بکنید. مراقب سلامتتونم باشید در این روزهای آلوده شهر تهران و دیگر کلان شهرهای کشورمون و امیدوارم شبی سرشار از آرامش در انتظارتون باشه. تا حضوری دوباره، خدا نگهدار.